جریان اصلی در غرب در تلاش هستند تا مخاطبین خودشون رو به نوعی برای خودشون همچنان حفظ بکنن، چرا که افکار عمومی غرب دیگه اسرائیل رو یک قربانی نمیبینه، بلکه این رژیم کودک‌کش رو عامل فاجعه انسانی میدونه. اگرچه اظهاراتی که اخیراً ما در رسانه‌های غربی علیه رژیم صهیونیستی شاهدشون هستیم و می‌بینیم که چرخشی داشتن، اما سابقه تاریخی نشون میده که رسانه‌های غربی در دراز مدت به حمایت خودشون از سیاست‌های دولتیشون برمیگردن، مگر اینکه این فشارهای مردمی و جنبش‌های دانشجویی به تغییرات ساختاری منجر بشه. در صورت ادامه این فشارهای اجتماعی و سیاسی، این تغییر قطعا ادامه دار خواهد بود و رسانه‌های غربی اغلب تحت تاثیر منافع سیاسی و اقتصادی دولت‌هاشون این مسیر رو هم ادامه خواهند داد و همچنان مجبور خواهند بود مقامات این کشورها به قول شما اون آبروداری رو ادامه بدن، و این به معنای انزوای دیپلماتیک، سیاسی و در واقع شاید روزی اقتصادی رژیم صهیونیستی خواهد بود.
خیلی سپاسگزار هستم. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. همچنان در خدمتتان هستیم دوستان. این برنامه اختصاص داره به بررسی مهمترین تحولات غرب آسیا. از طریق سایت هم میتونین این برنامه را دنبال بکنین و البته هم آخرین خبرها را. آدرس ما pars.today.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. یکی دیگر از تحولات غرب آسیا، گزارش هایی که منتشر شده در مورد دیدارهای مقامات رژیم صهیونیستی و مقامات دولت انتقالی سوریه. منابع خبری اعلام کردند که هیئت وابسته به دولت جولانی در سوریه مذاکرات محرمانه ای را با مقامات صهیونیستی انجام داده است. خبرگزاری رویترز در گزارش اعلام کرده هیئت سوری با مقامات اسرائیل دیدار کردند. بر اساس این گزارش ریاست هیئت سوری را والی القنیطره به عهده داشته، اما هویت رئیس هیئت اسرائیلی افشا نشده است، گرچه ترجیحاً وی از شخصیت‌های امنیتی است. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم خبر داده چند هفته پیش اسرائیل مذاکرات محرمانه‌ای را با مسئولین ساختار جدید حاکم بر سوریه انجام داد. این خبرها به گفته کارشناسان نشان می‌دهد روابط دولت انتقالی سوریه و رژیم صهیونیستی وارد فاز تازه‌ای شده است. دولت بشار اسد در دسامبر گذشته سقوط کرد. در زمان بشار اسد اسرائیل و سوریه هیچ ارتباط دیپلماتیکی با هم نداشتند و با وجود اختلافات سیاسی و جغرافیایی نوعی صلح سرد بین طرفین حاکم بود. اما پس از سقوط بشار اسد شاهد حملات مکرر رژیم صهیونیستی بودیم به سوریه. در این حملات زیرساخت‌های نظامی سوریه از بین رفت. علاوه بر این رژیم صهیونیستی بخش زیادی از جغرافیای سوریه را هم اشغال کرد. در مقابل همه این حملات دولت انتقالی جولانی نشان داد که توانی برای واکنش ندارد و عملا به چند بیانیه محکومیت اکتفا کرد. اما در خصوص حملات رژیم صهیونیستی به سوریه که همچنان ادامه دارد با هم تحلیلی بشنویم از محترم علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
ببینید اسرائیل، رژیم صهیونیستی میخواد این گزاره رو جا بندازه، تثبیت کنه در کل ملت سوریه، نخبگان سوری و نه فقط در دولت جولانی، که باید بدانند اسرائیل دست بالاتر، رژیم صهیونیستی دست بالاتر را دارد و این سوریه هست که نیاز به توافق با آنها دارد. بعد دولت جولانی به دنبال حداقل چیزی که دنبال میکنه، به دنبال احیای توافقنامه آتش‌بس 1974. البته ایالات متحده خیلی بیشتر از اینو طلب کرده. خود دمشق هم الان حکومت جولانی آماده است حداقل یه پله بیشتر از 1974 امتیاز بده. اونم میشه توضیح داد چه امتیازی هست. کف خواسته ی رژیم صهیونیستی در قبال کشور سوریه، جغرافیای سوریه الان چند تا مسئله. مسئله اول اینه که اینا یک مجرای عبوری، یک معبری میخوان که متصل بشن به شرق فرات و مناطق کردنشین. اصطلاحاً به این میگن کوریدور دام. دومین خواسته جدی که توی سوریه دنبال میکنن تضعیف دولت مرکزی و به موازات اون تقویت گروه های قومگرای غیر عربه. ولی کلیتر هم اینا میگن این به این معنیه که سوریه باید از درون پرتنش باشه و سوری ها دچار فرسایش از درون بشن. این کشور سوریه به صرف نظر از هیئت حاکمش کشور سوریه رو تضعیف بکنه. مسئله سومی که اینا دنبال میکنن توی خواستای حد اقلی شنن هست، علاوه بر جولان اشغالی که اونو باید کاملا دیگه در قلمرو خودشون میدونن، میگن باید یک منطقه حائلی ایجاد بشه از جنوب غربی استان درعا شروع میشه، یعنی از جنوب جولان، از مرزهای جنوبی سوریه و جولان اشغالی میاد بالا تا قنیطره و ریف جنوب غربی دمشق. یه محدوده ایه. اینا میگن این حد اقل خواستشون ایجاد منطقه حائله. خواسته حد اکثریشون توی اینجا که اصلا جدیتره اینه که میگن باید از دمشق تا اونجا به 3 دسته تقسیم بشه. دسته اول یه منطقه است که ارتش رژیم حضور داشته باشه، دسته دوم نیروهای همپیمان اونا، همپیمانان محلیشون حاکم باشن، لایه سوم هم که ارتش سوریه حضور داشته باشه، سپاه سنگین نباید داشته باشه. حالا اون خواسته حد اکثریشونه. خواسته حد اقلی اونا اینه که باید یک منطقه حائل اینجا احداث شه و دولت جولانی اینو نمیتونه فعلا بپذیره، اما فشارهایی داره بهش میاد. خواستهای دیگه ای هم جز حد اقلیاش هست، تعطیلی گروه های مقاومت فلسطینی. گروه های مقاومت فلسطینی 7 گروه متفاوت هست. 3 گروهشون رو دولت جولانی اخراج کرد. اینا اخراج حد اقلشونه. جز خواستهای میانی رژیم اینه که اساسا بین 250 تا 500 هزار فلسطینی در سوریه اسکان دادشن و فلسطینی های قدیمی سوریه هم تابعیت سوری بهشون دادشه که از این به بعد دیگه سوریه باشن، در جامعه سوریه حذف میشن. و اینو دولت جولانی صرفا جز امتیازاتی که میگن فراتر از توافق آتش‌بس 1974 نرمش نشون داده، حاضر امتیاز بده. یکیش اینه که میگه فلسطینی هایی که 1948 آواره شدن، وارد سوریه شدن، اون دسته‌ای که خودشون داوطلب باشن، خب از 48 تا امروز بیش از 75 سال میگذره. دقیق بس صحبت کنیم 77 سال میگذره. میگه اون دسته‌ای که خودشون داوطلب باشن و ما حاضریم تابعیت سوریه بدیم. اون یک. دومین چیزی که اعلام آمادگی اولیه کرده دولت جولانی اینه که زیونیستا اومدن در جنوب غربی سوریه، مرزهای جولان اشغالی، دربهای مرزها رو باز کردن، گفتن اهالی سوریه، مشخصا دربه هم اهالی سوریه به عنوان نیروی کار میتونن وارد جولان، صبحا وارد جولان اشغالی بشن، عصرها یا شبها برگردن در داخل اراضی کشور سوریه در منطقه سکونت خودشون زندگی کنن. با اصطلاحا میگن کارگر روزمزد، به عنوان کارگر روزمزد وارد اراضی اشغالی بشن. خب چنین چیزی رو نه حافظ اسد اجازه میداد نه بچال اسد، ولی دولت جدید یعنی تا الان چراغ سبز نشون داده، اجازه رسمی نداده ولی مانع هم نشده.
خب دوستان خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. این هفته هم با برنامه نگاهی به غرب آسیا امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. عزیزانی که علاقمند هستند به پیگیری تحولات روز، تحولات غرب آسیا، تحولات افغانستان به صورت ویژه و البته تحولات ایران، میتونن به سایت ما مراجعه بکنن. آدرس سایت ما farstoday.ir/dari. پیرامون تحولات روز ما در سایت گفتگوها و گزارش های ویژه خواهیم داشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید سری به سایت ما بزنید. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتان اعلام میکنم، farstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. یک جهان تشکر و سپاس از همراهیتان. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکر، بخیر باشید، سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام دوست که هر چه داریم از اوست. سلام بر روی ماهتان و درود و شاباس و زیبایی نگاهتان. بهار است که خاصیتش همیست بارانهای گاه و بیگاه، آفتاب دل نادل، اما نسیم ملایم و دلکش. این بهار و این روز بر شما گوارا باد. امروز دوشنبه 12 جوزا هست و من وحیده حسینیان گوینده و تهیه کننده این برنامه در کنار سایر همکارانم صدابردار طیبه نوری، نویسنده نصیر مجاب، گزارشگر شیما وفا از هرات و کارشناس خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده در کنار هم هستیم تا موضوع اعتیاد را که از اول هفته شروع کردیم ادامه بتیم، ببینیم که به کجا میرسیم. با ما همراه باشیم. محور بحث امروز دوشنبه رابطه کار و بیکاری با اعتیاد هست. بله، ببینیم که چقدر بیکاری میتونه منجر به گرفتار شدن یک فرد به اعتیاد و مواد مخدر شوه. میتونید با ما در ارتباط باشید در بستر واتساپ با این شماره 2093-794-7171-44. سایت ما parsday.ir/dari منتظر شما هستید. که درودی بگیم به شما خانواده های نازنین، درود به پدرهای با دستان پینبسته، درود به مادران با غیرت و پرتلاش و افتخار میکنیم به شما که شما رو داریم. بله، شما رو با کار و فعالیت و تلاشتان میشناسیم. دوستای عزیز، فعال هستین در کنار خانواده و با هم هستین در کنار اولادهای خانواده. گفتیم کار و تلاش. بله، همه کار و تلاش میکنن، اما بلای بیکاری میتونه صد بلا بر آدم داشته باشه. میگن از بیکاری بلا میخیزه و این بلا میتونه روی آوردن به مواد مخدر و یا اعتیاد باشه. اولش ممکن است یک کمی مذاق باشه، مذاق و به شوخی و سرگرمی باشه. مثلا جوانها، حتی یک فرد کاملا بزرگسال و مسن حتی در کنار هم بگوین و بخندن و در لابلایش در لابلای همی گپ و گفتمان دوستانهی که کنار هم هستن، چه جوانها چه میان سالها، یک کمکی چلم و سگریت هم علاوه شوه و کم کم کار به مصرف دیگه چیزا کشیده شوه. چرا؟ خب دلیل میارن که رنج خود گم میکنیم، غمها رو فراموش میکنیم.
اگر ما ریشیابی کنیم، دلیل استفاده از اینا میتونه بیکاری باشه، اختلافهای خانوادگی باشه، مشکلات روحی روانی باشه که باعث میشه هم جوانا و هم اخشار.
کلمه اعتیاد برای اکثر ما بار منفی داشته و به همین دلیل در تحقیقات و آزمایشات و جنبه منفی آن اشاره شده است.
خب میریم نظر دوستان عزیز هراتی رو بشنویم در گفتگو با شیما وفا.
ما هم سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما همراهان عزیز و شنونده های گرامی در برنامه. روز همه ایتان بخیر، سپاسگزارم که در بخش گزارشی برنامه در هرات با ما هستین. در کنار خود یکی از جوانان محصل را دارم. سلام علیکم خدمت شما و تشکر میکنم خود برای شنونده های ما یک معرفی بکنیم.
محمد نادر هستم از ولایت هرات.
تشکر میکنم. بحث ما در این هفته در برنامه اعتیاد هست و روی همین موضوع صحبت میکنیم. اول برای شنونده های ما اگر کدام تعریف یا معنایی داشته باشیم از کلمه اعتیاد ما میشنویم.
اعتیاد وابستگی است. بیشتر کسانی که مثلا رو میارن به اعتیاد، چه مواد باشه یا چه غیر مواد باشه، دوری از جامعه باشه، به هر حال بستگی به یک عادت میکنن، یعنی دوری در واقع از اجتماع و دوری از کار و بار.
جناب آقای نایاب بفرمایید که نقش کار چقدر میتونه برای دوری از مبتلا شدن به مواد مخدر در جوانان ما و در افراد و اشخاص در بین جامعه مؤثر باشه؟
به خاطر جلوگیری از بیکاری و مثلا رفتن به طرف انزوا، خب البته قدم اول خب معلوم است که دولت ما خیلی مهم است، بعد به اینجا توجه داشته باش که جوانانی که مثلا تحصیل کردن، جوانانی که زحمت کشیدن، بعد قدر دانسته شوه، هر کس وظیفه خاصی که مربوط به میشه به او تحویل داده شوه. و دومی که فامیل خیلی تاثیر داره برای جوان، که بیشتر باید حمایت داشته باشه، بعد فامیل از صفر تا آخر قرار نیست که مثلا تا نیمه راه پس بگه که تو دیگه حال کلان شدی، خودت انتخاب کن. صحیح است که انتخاب رشته، انتخاب مثلا هدف دست خود جوان است، اما یک حمایتگر قوی باید داشته باشن که خیلی زیاد تاثیر میگذاره برای یک جوان که هیچ وقت به فکر عملی که مثلا باعث شه بیکاری شه یا طرف متعدی بره و جلوگیری میکنه. و اینکه دیگه خود جوان و خود اشخاص در واقع برای یک هدف خاص داشته باشن که باید چیکار بکنن در آینده، چی هدف داشته باشن، چی تصمیم داشته باشن در این کشور. کشوری است که میبینی که فعلا چندین بار تغییرات آمده، هر تغییراتی که بیاید به هر حال باعث یک انزوای خاص ایجاد میشه. کوشش کنیم باید در کل همه ما نباید طرف ایزی برویم که یعنی خود از دست بدیم. به هر حال باید اگر هدف خاص داشته باشیم تا اینکه بتونیم به یک موفقیت خوبی برسیم.
جناب آقای نایاب، چون بس اعتیاد هست، آن هم اعتیاد به مواد مخدر، در محلی که یک جوان کار و اشتغال داره و مصروف کار هست، اگر دوستان ناباب داره، نقش اونا برای این که جوان را بکشانن به سوی اعتیاد به مواد مخدر و هر اون چی که میتونه باز هم به زندگی و کار و مصروفیت از او تاثیر بد داشته باشه، او را سوق بدن و این جوان آغشته شوه.
خب این چیزی واضح است، میگه خود ما شدی از ما میشه، خود دشیش سیاه میشی. به هر حال اگر دوست خوب داشته باشی مطمئنا که رای درست راه میری، اگر دوستی خراب داشته باشی به هر حال خوب معتاد باشه یا ای که آدمی باشه که دور از ازی حرفا باشه، مطمئنا تاثیر میگذاره، اما باز بستگی به شخص داره. اگر شخص در واقع آدمی که احساس و پایه خوب داشته باشه، فامیل خوب داشته باشه که مثلا او واقعا خوب تربیه کرده باشه رفتن برو بنزو بسیار کم است، ولی بازم تاثیر خود داره 100%. ما زیاد دیدن جوانا رو زیاد کسر میشناسیم، خود افراد شیستن که در واقع اونا اهل بودن، در واقع اونا معتاد بودن، کم کم روی هم تاثیر گذاشته. یک از فامیل دور شده و در واقع توجه فامیل کم شده، رفتن بروی انزوا.
تشکر میکنم.
تو دفتر نقاشیام مهات قرار گذاشتم، قشنگ ترین رنگ و واسه چشات کنار گذاشتم، یه قرمز قشنگ واسه خندیدنت کشیدم، تو رو میونه صد تا گل با یه اشاره چیدم. های لاله 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 تو بیای دیگه بهاره، زردی خزون وقتی که میای میره پی کارش. آی لاله 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 عشقمون ادامه داره، دلمو دادم دست قاصدک واسه تو بیاره. شبا که آروم میشینه بارون نم نم پیشت، دلتو میگیره و چشمات پر شب نم میشه، دلم میخواد ما بشم و فقط بتابم به تو، نمیذارم دیگه کسی بگیره ازت خواب تو. های لاله 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 تو بیای دیگه بهاره، زردی خزون وقتی که میای میره پی کارش. آی لاله 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 عشقمون ادامه داره، دلمو دادم دست قاصدک واسه تو بیاره. های لاله 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 تو بیای دیگه بهاره، زردی خزون وقتی که میای میره پی کارش. آی لاله 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 عشقمون ادامه داره، دلمو دادم دست قاصدک واسه تو بیاره.
میگن کار جوهر مرد است یا فرد است؟ کار عزت و سربلندی میاره، کار باعث میشه که آدم احساس خوبی داشته باشه، مورد احترام دیگران باشه و از این تعابیر خوب. حالا اگه او طرف قضیه رو ببینه که اگه کاری در کار نباشه چه خواهد شد؟ آیا باز هم فرد احساس احترام اجتماعی داره؟ اصلا خودش پیش خودش سربلند هست؟ بیکاری علاوه بر خالی کردن جیب دیگه چه کارهایی با آدم میکنه؟ میگن نوجوان بود که درس و مکتب ایلا کرد، پدر و مادرش بسیار اصرار کردن، تشویق کردن، اما فایده نداشت که نداشت، و این نوجوان در سنی که باید درس بخونه تحصیل و درس را رها کرد. در حالت طبیعی وقتی نوجوانی درس نخونه خوب است که طرف کسب و کار و یک حرفه را پیش ببره و مسیر زندگی خود معلوم کرده و یک کمی هدف گذاری کنه. اما جوان کاکه امسال 4 سال میشه که بیکار و بیار میگرده. بله کاشکی بگرده، اما دور کارهای خلاف نگرده. اخیراً پدر و مادرش بسیار نگران و مشوش هستن، تشویش دارن، چون اولادشان همراه آدمهای خطرناک رفت آمد داره و این رفت آمدها ممکن است منجر به اعمال و یا رفتارهای غیر منتظره دیگه شوه که یکیش میتونه این همی اعتیاد باشه. یک مورد دیگه هم که هست، بس بیکاری میتونه یکی از ریشه های روی آوردن جوان ها به خصوص به سمت و سوی اعتیاد باشه. بریم نظر و صحبت های خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده را بشنویم.
Thank you. به نام خدای مهربان. سلام خدمت شنوندگان خوب و مهربان. رابطه بیکاری و اقتصاد ضعیف با اعتیاد فرزندان ما، نزدیکان ما و جوانان ما را می‌خوایم بررسی بکنیم. طبق آمارهایی که رسیده، طبق مطالعات سازمان ملل نشان میده که در مناطق با نرخ بیکاری بالا، مصرف مواد مخدر در جوانان تا 25% افزایش پیدا کرده و بیشتر هست. بر اساس پژوهش‌های داخلی ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران حدود 30% معتادان شاغل نبودند یا شغل‌های ناپایدار داشتند. همیشه اقتصاد نقش مهمی را در زندگی ما بازی می‌کنه. بیکاری و اقتصاد ضعیف باعث میشه که فرسایش روانی پیدا بکنه فرد، احساس بی‌هدفی، کم ارزشی، استراب ناشی از این که نمیتونه مخارج و نیازهای خودش و خانواده‌اش برطرف بکنه. مواد مخدر به عنوان یک مسکن موقت که گفتیم حس آرامش احساس میکنه که براش میده، یک راه فرار از فشارهای روانی است. افزایش زمان آزاد بودن بدون برنامه ریزی، چون بیکار است، هدفی نداره، مثل پارتی های دوستانه، گشت و گذارهای بی هدف، وارد شدن به یک گروه جدید، اینها میتونه زمینه خطرساز باشه. فقر و دسترسی آسان به مواد متاسفانه در محله های محروم، فروش مواد اغلب یکی از سریع ترین راه های کسب درآمد هست. برخی مواد مثل تریاک در مناطق فقیر ارزانتر و در دسترستر متاسفانه قرار دارد. چرخه معیوب اعتیاد و بیکاری همیشه هست. وقتی که فرد اعتیاد پیدا میکنه، خب انگیزه هایش در زندگی کم میشه، توان کارش کم میشه، اگر مشغول به کار هست خب اخراج میشه، عدم جذب در بازار کار داره، فقر بیشتر هم مصرف بیشتر را در پی داره. بسیار از کارفرمایان خب از استخدام افراد با سابقه اعتیاد خب خودداری میکنن. چه کار بکنیم که آسیب ها کمتر بشه؟ هر چیزی یک سیاست کلانتر میخواد که سیاست گذاری های اقتصادی است، یعنی که از طرف دولت و سیستم اداری یک کشور، ایجاد شغل های پایدار برای جوانان، حتی مشاغل کوتاه مدت دولتی، آموزش مهارت های فنی خود اشتغالی، حمایت روانی، مشاوره های رایگان برای جوانان بیکار، جهتی که بتونن مدیریت بکنن استرسشان را، افسردگیشان درمان بشه، یک فضای امن داشته باشه برای گفتگو، تقویت مراکز تفریحی ورزشی ارزانتر یا رایگان از طریق دولت، پیشگیری در محله های محروم، افزایش گشت های اجتماعی، نه فقط نیروی انتظامی که باعث ترس و وحشت شد، بلکه برای شناسایی و جذب جوانان پرخطر میتونن از خود جوانان استفاده بکنن. پس بیکاری و اقتصاد ضعیف عامل مستقیم اعتیاد خودش شخصی نیست، اما میتونه مثل یک بنزینی باشه که بر آتش مشکلات روانی و اجتماعی ما اضافه میکنه. حل این چالش نیازمند همکاری دولت، خانواده، نهادهای مردمی، مراکز آموزشی، مراکز خیریه میتونن با هم در تعامل باشن. انشالله که یک جامعه پر از آرامش و سلامت داشته باشیم.
تشکر میکنیم از سرکار خانم حسینی، صحبتهایشون رو شنیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده هم یک جهان سپاسگزاریم. خب دوستان عزیز شنونده، به ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امروز رسم زندگی. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و تا فردا خدا یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
ما اگه قرار شد که حاکمیت بر خودمون پیدا کنیم، مال حرام که اصلا نباید بخوریم. اگه قرار شد که ما عالمان و آمدن پرهیز بکنیم از یه چیزی که حقمون هست که استفاده بکنیم بدم نیست، ولی به خاطر تو این کارو میکنیم، پس به خاطر تو بقیه پرهیزارم میکنیم. ما صوم میگیریم، روزه میگیریم از هر چی که نارواست، از هر سخنی که روزه حرف بگیر آدم، بعد حرف نزنی زیادی. انی نظر تو للرحمن صوما، بگو که خداوند به مریم گفت بگو من روزه گرفتم. لا اکلمون یوم انسیا، من با یک صحبت نمیکنم امروز. به خصوص که آدم میخواد یه صحبتی بکنه که مبادا آزاری به کسی ببینه یا ضرورتی نداشته باشه، صحبت و وقتی باید بکنن که از نگفتنش ضرر حاصل بشه و از گفتنش سود داشته باشه. اون موقع بعد مثل سعدی که واقعا اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. مثلا کسی مشاعره میکرد، بعد بهش گفتن که الف بده، گفت اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. گفتن واو بده، گفت وگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی. گفتن نون بده، گفت نمیبینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی. گفتن چه بده، گفت چو میبینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه است. یه جایی هست که آدم دو چیز تیره عقل است، لب فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. برابر این تکنولوژی دینه، تکنولوژی اخلاق هم هست که ما استفاده بکنیم از هر 12 ماه. شاعری بود به نام محرم که در چیز شعر میگفت، شعرهای مرثیه و اینها میگفت، اول هر ماه محرمی هم شعر میگفت. بعد یه شعری شروع کرد، بعد بقیش نتونست ادامه بده. گفتش که دیوانه شود محرم در ماه محرم. بعد فکر که بقیش چی بگه نتونست. بعد این ور اون ور اینا، بالاخره گفت میریم از ناصرالدین شاه میپرسیم، چون میخواست شعر رو برهامون بگه. گفت قربان من شعری گفتم موندم توش که دیوانه شود محرم در ماه محرم، بقیش چی بگم. گفت بگو که دیوانه شود محرم در ماه محرم، در ماه صفر هم 10 ماه دیگر هم، یعنی سال 12. آدم اگه دیوانه شد، با دائما دیوانه باشه دیگه، که دیوانه او شدی و شور اون پیدا کردی، سالی یه روز که نمیشه که. مولانا میگه که من که در غم ماهی هستم، من دائما دیوانه، میگه هر روز اول ماست. هر کی او اندر غم ماهی بود، دم به دم اندر غم شاهی بود، دم به دم او را سر ماهی بود. پس ما از تکنولوژی این استفاده نکردیم، از اون تکنولوژی ها استفاده کردیم، از تکنولوژی نماز، که چقدر برکت داره که آدم به کلی باید تزکیه بشه، پاک بشه، جسمش پاک بشه، روحش پاک بشه، حرف نامعقول نزنه، کار مغضوب علیهم نکنه، اهتنا صراط المستقیم، صراط مستقیم حرکت بکنه. اینا رو هر روز باید بگی، هر روز باید بگی، که هشون هر روز دیو واسطه که خلافشو دستور میده. بنابراین اگر که ما در کنار اون استفاده میکردیم برکات، در همه ادیان هم این تکنولوژی هست، حالا در اسلام به یه صورت هست، در جای به صورت های دیگر هست، ولی از تکنولوژی عبادات ما باید استفاده بکنیم برای دفع حسد، برای دفع حرص، برای دفع همه بیماری ها، غرور که از شیطان یاد بگیریم. داستان تعریف کرده برامون قرآن که ببین داستان شیطان رو برات میگم که تو از این درس بگیری.
ملولمون انسان مارزون
نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آن مارزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور الهی سینه‌ام را شعله ور ساز، تمام باورم را بارور ساز، تویی که کرده هایم را گواهی، نشانم ده همون راهی که خواهی.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان عزیز قرآنی، شما شنونده برنامه در وادی نور از رادیو دری هستین. خدا را شکر که امروز هم این توفیق را داریم که در خدمت قرآن عظیم و شان و شما قرآن دوستان نازنین باشیم. شما ارجمندان میتونین از طریق پیام رسان واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را با شماره 2093-794-71-71-44 برای ما ارسال کنید. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند کسی که حرفی از کتاب خدا را بشنود بدون آنکه بخواند، خداوند حسنه‌ای برای او می‌نویسد و گناهی را از او می‌بخشد و یک درجه او را بالا می‌برد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوا.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما دوستان قرآن دوست. عزیزان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانی سوره‌ای که ملکه بلقیس اهل آن سرزمین بوده سوره سبع نام دارد. در این سوره به موضوعات مختلفی پرداخته شده که میتوان همه آنها را در ذیل سه عنوان کلی توحید، نبوت و معاد قرار داد. هم نوایی کوه و پرندگان با داوود پیامبر و زره سازی او سیل عرم در باغهای قوم سبع و فرمانبری جن و رام کردن باد برای حضرت سلیمان از داستانهای تاریخی این سوره است. دولت سبع یا سبا از حکومتهای باستانی منطقه یمن و از مهمترین و معروفترین دولتها و ممالک تاریخ گذشته شبه جزیره عربستان بوده است.
آن دوستان عزیز، رسیدگی به والدین و پرسجوی دائمی از احوال آنها وظیفه مهم هست که فرزندان ملزم به انجام آن هستند. این وظیفه خطیر همزمان با فرارسیدن به سنین کهولت و پیری پدر و مادر از اهمیت بیشتری برخوردار میشه، چون در این دوران ضعف قوای جسمانی باعث میشه که والدین در برآوردن نیازهای مادی و معنوی خیش ناتوان شده به طور شایسته از عهده امور خیش بر نیایند. لذا بر فرزندان هست که در این دوران بر مراقبت خود به این دو وجود مقدس افزوده لحظه ای از آنها غفلت نکنند. از سوی دیگر، از آنجا که در دوران کهنسالی به طور طبیعی بیم آن میره که حساس ترین لحظات زندگی یک انسان، یعنی لحظه وفات و ورود به جهان دیگر فرا برسه و در این لحظه هر انسانی تمایل داره فرزندان خود را بر بالین خیش حاضر ببینه تا به وصایای او توجه کنند و با دلجویی های خود او را در عبور از دروازه مرگ یاری رسانند، وظیفه خطیر مراقبت و آگاهی از احوال والدین دوچندان میشه. در آیه 133 سوره بقره میخوانیم:
آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید شما حاضر بودید؟ در آن هنگام که به فرزندان خود گفت پس از من چه چیز را میپرستید؟ گفتند خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، خداوند یکتا را، و ما در برابر او تسلیم هستیم.
دوستان، از این آیه شریفه استفاده می شود که در لحظات پایانی عمر حضرت یعقوب علیه السلام فرزندان او بر بالینش حاضر بودند که نشانگر آن هست که آنان از احوال پدر غافل نبودند و حضور در کنار بستر پدر در لحظه وفات را بر خود واجب می شمردند. این درسی مهم هست که قرآن کریم به فرزندان آدم می آموزد که باید تلاش کنند در لحظه وفات بر بالین پدر و مادر حاضر باشند و این صورت نخواهد گرفت مگر زمانی که فرزندان از اوضاع و احوال والدین مطلع باشند. همچنین از متن آیه 133 سوره بقره برمی آید که صرف حضور بر بالین پدر و مادر در لحظه وفات کافی نیست، بلکه در این هنگام فرزندان باید با گفتار و سخنان شایسته موجبات آرامش خاطر و آسودگی خیال محتضر را فراهم کنند و از آلام و اندوه او کم کنند، همچنان که فرزندان یعقوب در پاسخگویی به سوال پدر و شایستگی سخن گفتند و در واقع همان پاسخی را ادا نمودند که مورد توقع و انتظار پدر بود.
احسان به پدر و مادر، یا خدای نکرده بدی کردن با اونها، به شدت تأثیرگذار هست در عاقبت به خیری یا عاقبت به شری. مرحوم محدث قمی تو کتاب منازل الاخره، ایشون تو اون کتاب نوشته پیغمبر اکرم بالین یکی از اصحابش که جوان هم بود، موقع مرگ پیغمبر بالا سرش اومد و شروع کرد پیغمبر تلقین بهش کردن که جوان بگو شهادتین رو بر زبان جاری بکن، اصول دین رو پیغمبر تلقین میکرد. زبان این جوان لال شده بود، هیچی نمیتونست بگه، هرچی پیغمبر میگفت نمیتونست بگه. یه زنی اون کنار پیرزنی نشسته بود، پیغمبر سوال کرد که شما مادر این جوونی؟ اون پیرزن گفت بله. گفت شما از دست او دلخوری؟ گفت یا رسول الله 6 ساله که من باهاش حرف نمیزنم، دل من رو خون کرده، 6 ساله باهاش قهرم، حرف نمیزنم. پیغمبر فرمود الان وقت خطرناکی هست، این عاقبت کارشه، بی ازش راضی شو. خب این مادر هم به هر حال چون پیغمبر درخواست کرده بود گفت رضی الله عنه یا رسول الله به رضا، خدا ازش راضی باشه، منم راضیم. تا این رو گفت این جوان تونست جواب پیغمبر رو بده که گفت تلقین رو میگفت، تونست تکرار بکنه. بعد پیغمبر سوال کرد چی داریم میبینی؟ گفت یا رسول الله دارم فرد سیاهی رو میبینم که بسیار بدبو و زشت هست که از بوی تعفنش نفسم بند اومده، نمیدونم چی کار کنم. پیغمبر فرمود این دعا رو که بهت میگم تکرار کن، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر، انک انت الغفور الرحیم. ای خدایی که کم ما رو قبول میکنی از گناهان زیاد ما میگذری، این کم ما رو قبول کن و از زیاد ما بگذر. اینو تکرار کن. دو سه مرتبه این جوان این دعایی که پیغمبر بهش یاد داده بود تکرار کرد. بعد پیغمبر سوال کرد چی میبینی؟ گفت یا رسول الله اون سیاه رفت، یه فرد بسیار زیبارو و سفید پوش و معطری رو دارم میبینم که او کنار من هست. پیغمبر فرمود همینو تکرار کن که از دنیا رفت. بعد مرحوم محدث قمی تو این کتاب میگه ببین پیغمبر بالینی که از اصحابش اومد، پیغمبر رحمت وقتی که تلقین میکنه نمیتونه جواب بده، زبانش لال شد به خاطر که مادرش ازش راضی نبود، تا وقتی او راضی شد و این زبانش باز شد.
قرآن دوستان عزیز، خوشحال میشیم در بخش بعدی برنامه هم ما را همراهی بفرمایید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 8 تا 14 سوره مرسلات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ.
پس آنگاه که ستارگان تیره و محو شود، و آنگاه که آسمان شکافته شود، و آنگاه که کوه‌ها از جا کنده و پراکنده شود، و آنگاه که برای پیامبران جهت گواهی دادن در مورد امت‌ها وقت تعیین شود، این امر برای چه روزی به تأخیر افتاده است؟ برای روز جدایی و داوری. و تو چه دانی روز جدایی و داوری چیست؟
این آیات به بیان نشانه‌های وقوع قیامت پرداخته و می‌فرماید پیش از برپایی قیامت در آسمان ستاره‌ها محو و تاریک می‌شوند، به گونه‌ای که گویا آسمان شکافته می‌شود و در زمین کوه‌ها خرد و متلاشی می‌شوند. در واقع پایان این جهان با یک سلسله حوادث هولناک و کوبنده همراه است و نظام دنیا به کلی به هم می‌ریزد و جهان آخرت با نظامی جدید جایگزین آن شده و قیامت برپا می‌شود. ادامه آیات و صحنه رستاخیز و برپایی دادگاه قیامت اشاره می کند. در آنجا ابتدا پیامبران حاضر شده و درباره امتهای خود گواهی می دهند، گواهی که تا این روز به تأخیر افتاده است. امروز که روز جدایی حق از باطل و صفوف نیکوکاران از بدکاران است، پیامبران درباره امت خود گواهی می دهند که آنها با دین و آیین الهی چه کردند. لازم به ذکر است که در نظام دنیا انسانها از نیک و بد در کنار هم در یک خانواده یا جامعه و محیط زندگی می کنند، اما در قیامت نظام خانوادگی و اجتماعی فعلی کنار رفته و پیروان حق از پیروان باطل جدا می شوند، گرچه اعضای یک خانواده یا قوم یا یک ملت باشند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که نظام قیامت با نظام دنیا متفاوت است. با دگرگونی زمین و آسمان و به هم ریختن نظام کنونی جهان قیامت آغاز می شود. بشر از راه علوم تجربی راهی به شناخت قیامت ندارد و تنها راه شناخت قیامت وحی الهی است. پیامبران در دنیا گواه بر کارهای مردم هستند و آنچرا در دنیا شاهد بودند در قیامت در دادگاه عدل الهی گواهی می دهند.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این آیات با سه تعبیر از عظمت قیامت یاد شده. اول میگه لأی یوم اجلت، چه روزیه اون روزی که اجل تعیین میشه؟ لیوم الفصل و ما ادراک ما یوم الفصل. کلمه یوم تکرار شده، لأی یوم، لیوم الفصل و ما ادراک ما یوم، یوم یوم یوم. تو سه آیه گفته روز 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 بر اهمیت و عظمتش. خلاصه نظام کنونی آفرینش در قیامت دگرگون میشه، ستاره ها مه میشه، آسمان شکافته میشه. این دگرگونی بارها در قرآن آمده و حقیقت قیامت هم قابل جز از راه وحی قابل شناسایی نیست. فقط وحیه که باید به ما بگه که قیامت چه خبره. اصل قیامت با دلیل عقلی، چون خدا عادله، چون خدا حکیمه، میشه فهمید. اما حوادث قیامت رو از عالم ملکوت ما خبر نداریم، باید از راه وحی به ما بده. خب در قیامت برای گواهی پیغمبران بر امت خودش وقت معین شده و از رسول اقتت لعی یوم اجرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد فرجه.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرا بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین. تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزا شده.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:51 هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر میکنیم و تلاوت آیات 95 تا 99 سوره انعام با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا Oh.